بشم شم نعسی و نسلیه در آخر پارشای ویشب، موقعی که یوسف در زندان بوده، یه قضیه پیش میاد که مربوط میشه به آزادی یوسف. ساقی و نانوا خلافی میکنن، البته مشقه ملخ مصرعیم و اوفه که هر دوی اونها درباری بودن نسبت به فرعون، خیانتی پیش میاد و اونها رو به همون زندانی میافکنن که یوسف اونجا زندان بوده. حضان میفرمان که چی شده بوده که اینها رو زندان کرده بودن، که البته همه اینا از جانب هشمی که مسبب میشه که آزادی یوسف رو در غایت و در نهایت به بار بیاره، این بوده که اون ساقی که شراب می آورده به حضور سلطان، حشره‌ای توی اون پیاله می افته و اون نانوا موقعی که کیک میاره به حضور سلطان، یه ریگی، یه سنگریزه‌ای در داخل این کیک بوده. ما اگر نگاه بکنیم به این قضیه که اینها مدتی یک سال 12 ماه تو زندان بودن، میفرمان که چرا هشم کاری کرد که در همون زندانی که یوسف هست اونجا باشن. ما میبینیم که روی اتفاق و روی حادثه نیست، روی حساب و کتابی که از شماییم مقرر میشه که نهایتاً به سود یوسف و به آزادی یوسف منتهی میشه. میبینیم که اینها جایی در تورات نقچا بهشون میگه ساقی و نانوا، یه جا بهشون میگه وزیر ساقیان و وزیر نانوایان. البته برای این که این موضوع رو بهتر درک بکنیم، باید بدونیم که در دربار سلاطین، خصوص در زمان گذشته، اینها برای هر کاری یک دستگاهی داشتن، وزرایی داشتن که مأمور بودن و خدمتگزاران و نوکرانی داشتن که زیر نظر اونها کار میکردن، چه اونهایی که مشروب تهیه میکردن، شراب مینداختن و انواع و اقسام مشروبات الکلی و غیر الکلی تهیه میکردن، تدارک میدیدن، و همینطور اون بخشی که انواع و اقسام شیرینجات و کیک ها و بیسکویت ها رو تهیه و تدارک میدیدن. میفرمان که اینجا موقعی که این وزرا به زندان افکنده میشن، هشم طوری تنظیم میکنه که اون شایستگی و لیاقت یوسف رو بنماد و از کار خدایی که در دست یوسف هست برای یوسف وسیله خیر و روزنه نجاتی پیدا بشه. اگر نگاه بکنیم، ظاهراً اون وزیری که مسئول مشروبات بوده اون مقصره، چون موقعی که شربت‌آلات و پیاله شراب رو به حضور سلطان میاره و روش حشره هست، میبینه دیگه چیز ظاهره، باید او را به دار بیفکنن و قاضیان باید همینطور قضاوت میکردن، در حالی که اون رئیس نانواها نمیدونسته که کارگرا چی کار کردن. اون کارگرا تقصیر کرده بودن و مساهمه و قصور کرده بودن در بیختن اون آرد و تهیه اون خمیری که کیک درست میکردن، و در نتیجه اون رئیس نانواها باید بوده به براءت و به آزادگی نائل بشه. و اینطور هم 3 روز قبل از اینکه اینها رو به محضر پادشاه و فرعون بیارن، همینطور قضات و دادگستری ها قضاوت کرده بودن. اما و یوسف میاد و با اون خواب هایی که میبینن طور دیگری تنظیم میکنه، خود دیگر تعبیر میکنه و رئیس ساقیان رو معاف میکنه و رئیس نانواهان رو محکوم میکنه. چرا؟ چون اگر که یوسف میمد و به همین سطحی و و به همین قشری که قضات هم اومده بودن و داوری کرده بودن، اونم داوری میکرد و تعبیر میکرد. خب چیزی مهمی کاری نکرده که برای جایزه و برای انعام آمادگی داشته باشه و لیاقت داشته باشه که پستی، مقامی و یا انعامی بهش بدن، در حالی که میبینیم عکس اون چیزی که تا حالا دادگاه قضایی مصر بررسی کرده بوده، یوسف میاد و تعبیر میکنه. و اتفاقا روز سومی که پس از تعبیر خواب اونها، روز تولد پرعو بوده، پرعو میفرماد غلامانش رو بیاد میاره، یعنی تمام وزرا در محدوده و در مقام غلام هستن و برده هستن و نوکر هستن. وزیر و وزرا معنی نداده در دربار فرعون مصر. و در نتیجه اگر که میبینیم حکم کارگر به اینها بدن، حکم برده به اینها بدن و بنده به اینها بدن، خدمتگزار به اینها بدن، رئیس نانواها یعنی خود نوکر، خود خدمتگزار، و خدمتگزاری که دقت نکرده در بیختن آرد و ریگ و سنگریزه دیده شده در اونجا باید کشته بشه، و رئیس ساقیا مثل خود ساقی، مثل نوکره که مسامحه نکرده و اشتباهی نکرده آزاد بشه. و ما میبینیم چون نظر خداوند بر این بوده که یوسف از زندان بیاد بیرون، به همون نحوی که عرض کردیم قضاوت آخر میشه، عکس تمام اون پرونده‌ای که یک سال روش کار کرده بودن، برای اینکه هاشم میخواسته یوسف رو از زندان بیاره بیرون. اینجاست که میبینیم در آخر تعبیراتی که در این قسمت عنوان میشه، موقعی که یوسف میاد و خواب سرمشقیم رئیس ساقیان رو تعبیر میکنه، میگه چی؟ سه روز دیگه پرعو تو رو بر میگردونه بر مسندت و پیاله پرعو رو مطابق قانون اول به دستش میدید، همانطوری که ساقیش بودید. که این زخرتن اتخاب، همه اینها برای چیه؟ برای اینکه مرا به یاد بیاری موقعی که خوبی بشه به تو، برای تو، تو با من لطف بکنی و از این سیاه‌چال و زندان مرا آزاد بکنی. در کتاب‌های فارسیم آمده که موقعی که یوسف پس از تعبیر خواب داره به رئیس ساقیان صحبت میکنه، باید خواهش بکنه که او رو از زندان آزاد بکنه، همونطوری که او براش خوب تعبیر کرده اونم در حقش نیکی بکنه. اما ما میبینیم که میگه کی امز خرطنی دیخا، کی یعنی دلیل، حجت، برهان برای چیزی که قبلا گفته شده، یعنی اون تعبیر خوابی که کرده، میگه علتش اینه، در صورتی که علتی معنی نداره اینجا، باید بوده خواهش و تمنا بکنه. اگر خواهش و تمناست، لفظ کی که واژه دلیل و اثبات مسئله است، نباید بوده اینجا نوشته بشه. پس برای چی اینجا نوشته شده؟ تعریف میکنن که در زمان ناپلئون قیصر فرانسه، که میدونیم فتوحات بسیار زیاد و متصرفات بسیار زیادی رو داشته، موقعی که میره اروپای شرقی و در اونجا هم فتوحات درخشندهی و پیروزی‌های چشمگیری نصیبش میشه، میره لهستان رو از چنگال روسیه آزاد میکنه. و موقعی که میاد این کشور رو آزاد میکنه، مسلمه که تمام سران، تمام دوکها، تمام خوانین، تمام سران مملکت یک مجلس بسیار باشکوه و مجللی براش ترتیب میدن که مقدمش رو گرامی بدارن که بتونن زندگی عادی رو داشته باشن و خدای نکرده در مزان اتهام یا کشتن یا نابودی قرار نگیرن. مسلمه در این مجلسی که ترتیب میدن مجلس شاهانه بوده، مجلس ملوکانه بوده و تمام بزرگان لشکری و کشوری و سران مذاهب که کشیش ها باشن، اسقف ها باشن، همین ها حضور داشتن و داشتن در تعریف و قهرمانی و دلاوری و این همه پیروزی های ناپلئون بناپارت وصف میکردن و توضیح میدادن. خب این همه تعریف و این همه تحسین او را خسته میکنه. میپرسه ناپلئون بناپارت که از مذهب یهود کسی اینجا نماینده هست؟ گفتن نه. خب بفرستید یکی از بزرگان و علما و دانشمندان یهودیان در این مجلس حضور پیدا بکنه و ما کلمات چند از زبان او بشنویم. اینها فوراً درجه‌دارا میرن، مأمورین دولت میرن در خونه رابی بزرگ یهودیا، رابی بنیامین دیسکین زسر، و بهش میگن که بله چنین مجلسی هست و شما باید در این مجلس حضور پیدا کنید. اون شخصی نبوده که چنین مجالسی رو شرکت میکرده و یا سخنرانی هایی در دربار داشته و در حضور این همه سران و بزرگان مملکت ایراد کرده باشه. ولی خب با اون وضعیتی که پیش میاد نمیتونه که سر باز بزنه و ابا بکنه و امتناع بکنه، مجبور میشه زودتر یه لباسش رو بپوشه مرتب و مزین با مأمورین بیاد در اون مجلس. درسته چی بگه چی نگه، ولی خب میاد و ادای احترام میکنه. موقعی که راب اسرائیل ها حضور پیدا میکنه در اون مجلس، خود ناپلئون بناپارت از جاش بلند میشه و احترامش میذاره. مسلمه موقعی که ناپلئون بلند بشه دیگران جای خود داره که باید اکرام و کبودی که لازم هست در راب بنیامین دیسکین بگذارن و دستور میده که جایی نزدیک به همون نشست خودش بهش بدن، جای بسیار مناسبی محترمانه برای این راو تدارک میبینن. یکی از اسقف ها داشته صحبت میکرده، در این ضمن خیلی وصف میگفته، خیلی تعریف میکرده، خیلی تمجید میکرده از ناپلئون بناپارت، که اینم کم کم به خود میاد و از اون استراب و دلهوره‌ای که داشته میاد پایین و فکر میکنه که چی بگه. این موقعی که صحبت‌های اون به پایان میرسه که همه خسته کننده بوده و کسل کننده بوده، همش تعریف بوده و تمجید بوده، نوبت به رابی بنیامین دیسکین میرسه. رابی بنیامین دیسکین موقعی که میره پشت تریبون، سخنرانانی که صحبت میکردن در اون جا قرار میگرفتن، میگه قیصر به سلامت باد، با اجازه سروران ما به نام کتاب همون عهد عتیق شروع میکنیم که بایبل باشه، که اونها هم میدونستن، اطلاع داشتن. اون میاد و عنوان میکنه مسئله همین خوابی که رئیس ساقیان و رئیس نانواها میبینن و صبح که اینها از خواب بیدار میشن برآشفته هستن، و یوسف که در خدمت اونها بوده میگفته که چتونه، چرا امروز اوقاتتون تلخه؟ گفتن خواب دیدیم و نان ناراحتیم. بهشون میگه مگر نه این که تعبیر از آن خداست، تعریف کنید تا من برای شما بازگو کنم. و میدونیم رئیس ساقیا تعریف میکنه که دیده که در خواب سه تا درخت رز دیده، شاخه رو دیده و بعد انگورا رو گرفته و فشورده و اونها رو پیاله کرده و به حضور سلطان برده، که تعریف میکنه تعبیرش چنینه که سه روز دیگر سلطان تو را بین سرداران و سپاهیان به خاطر میاره، دوباره تو را به مسند خودت، به پست خودت باز میگردونه و تو پیاله فرعون رو دوباره به دستش میدی. کی امز خرطنی تیخا؟ آخر کار میگه کی امز خرطنی؟ باید بگه خواهش میکنم. منم یاد کن کی داره دلیل میده، چه دلیلی اینجاست، کی اینجا زیادیه، اصلا معنی نداره. این داره آراب دیسکین برای ناپلئون بناپارت و تمام سروران و زعمای مملکت تعریف میکنه. میگه توجه داشته باشید موقعی که خدمتگزاران دولتی، کارکنان دولت یک تخلفی ازشون دیده میشه، اینا دو نوع هستن. یکی کارمندان معمولی هستن و یکی کارمندان ارشد هستن، تا چه برسه به اونهایی که مقامات کلیدی دارن و وزیر هستن و استاندار هستن و درجات عالی دارن. اینها اگر تخلفی بکنن تفاوت داره با هم دیگه. چرا؟ چون اگر یک کارمند ساده اشتباه بکنه فوراً همین که سوء زن ببرن که به بیت المال دست درازی کرده یا اختلاس کرده یا اینکه اومده دزدی کرده یا هر نوع خیانتی کرده باشه، فوراً بازداشتش میکنن و میگن و فرض بکنیم 6 ماه بعد بازداشت بشه. در ضمن 6 ماه اوراق و اسنادی که اون تخلف کرده جمع آوری میکنن و میبرمش به دادگاه، بشه قاضی عالی و بعد اگر که محکوم باشه یه محکومیتش رو روشن میکنن، اگر هم که براءت داشته باشه و این شایعه بوده چیز مهمی نبوده، در نتیجه او رو آزاد که میکنن، دوباره پستش هم کارمندی رو بهش میدن. اما نوع دوم، اگر که کارکنان کلیدی و کارکنان عالی کشور مثل استاندارا، مثل وزیر وزرا، درباری ها اینا اشتباه بکنن و یا سوء تفاهمی پیش بیاد و مورد سوء زن قرار بگیرن، اونها رو فوراً بازداشت نمی کنن، بلکه خوب تحقیق میکنن، بررسی میکنن، ببینن آیا سندی بارز دارن، آیا حجتی ظاهر دارن، دلیلی متقن دارن، محکم دارن که این رو بازداشتش کنن و زندانیش کنن. پس از تحقیقاتی که براشون روشن میشه که این وزیر یا این درباری یا این استاندار که مقام عالی رو داره یا مسئله نظامیه، اون رئیس کل ارتشداران مثلا اون اشتباه کرده باشه، پس از بررسی که بدونن درست هست، اون موقع دستور جلبش میدن و اون مسئولیت پارلمانیش رو حذف میکنن. دیگه میگن این مسئولیت نداره، بعد از این که بررسی ها شده مسئولیتش لغو میکنن و او رو میکننش تو زندان. و مسلمه چنین مقاماتی که میفتن تو زندان و تو بازداشتگاه کمتر پیش میاد که اینها مسئله شون به سادگی حل بشه، بلکه چنین افرادی خیلی کم پیش میاد که بتونن اینها به براءت و به حاکمیت نزدیک بشن، چون بررسی‌های شده و اینها رو تحقیق کردن و بعد انداختن تو بازداشتگاه یا زندان. و در نتیجه اگرم وکیل مدافع بسیار زبردستی داشته باشه، بتونه از مقدار تنبیه و مجازاتش بکاهه، اما این که دوباره آزاد بشه و برگرده به سر پستش با اون تحقیقات اولیه و بررسی‌های پیشینی که عمل اومده و او را مستوجب زندان کرده، خیلی بعید به نظر میرسه و غیر ممکن هست. حالا آراب بینامین دیسکین برای ناپلئون بناپارت داره تعریف میکنه که رئیس ساقیه ها میبایست بوده از این زمره افراد باشه که افرادی است که مقامات کلیدی داره، چون اگر شربتی بده به پادشاه که مسموم باشه یا زهرآگین باشه، خیانتی کرده باشه، باید بررسی بکنن و بعدم بندازن زندان، مسلمه که بازگشت به مقام و پست اولیش غیر ممکنه، غیر قابل تصور هست. ای کاش که نکشنش و او رو خلع لباس بکنن یا خلع مقام بکنن و از تنبیه زندان ابدش بکنن، مثلا 20 سال 30 سال به زندان بدن. اما اینکه بعید بیان دوباره برگردوننش به مقام اول، موقعی که یوسف داره تعبیر میکنه که تو سه روز دیگه پرعو مورد تفقد قرارت میده، دوباره برمیگردی به جایگاه اصلی، دوباره میتونی وزیر باشی، تعجب میکنه که مگه امکان داره؟ یوسف بهش میگه بله، چون کار تو فرق کرده با دیگر وزرا. همه وزرا پس از این که بررسی های کامل صورت گرفت، اون موقع اونها رو میندازن تو زندان، ولی تو فوری تحویل بازداشتگاه دادن و الان 12 ماه هست که تو زندان هستی، بی خود و بی جهت نیست. این خلاف طبیعت و خلاف منطق قانون روزمره است. برای چی؟ برای اینکه این از جانب خدا شده. چرا از جانب خدا شده؟ که تو بیای تو زندان و از زندانی ها مثل من ببینی که بی گناه هستم، معصوم هستم، بی خود مرا انداختم تو زندان، و بیری و کاری بکنی که منم از زندان آزاد بکنی و این ستمو از این ظلمی که به من شده مرا رهایی بدی. پس بدون که آمدن تو در اینجا به این خاطر هست، اینکه تعبیر براش میکنه، دلیل بهش میده که تو تعجب نکن که دوباره به پست خودت برمیگردی، برخلاف اون مقرراتی که در مملکت وجود داره. همه اینا دلیل و حجت بر اینه که مرا ببینی و من و امثال مرا از چنگال ظلم و زندانی رهایی بدی و نجات بدی. همکنون قبله عالم ناپلئون بناپارت، ای فاتح تمام جهان، خیلی جهان جهانگیر بوده که دفعه اروپای غربی رو گرفته بوده، بلکه اروپای شرقی هم در سیطره خودش بوده. این نیست که شما خودتون این کار رو کرده باشید، مگر جاه و جلال و شکویی که در فرانسه داشتید و در کشورهای اروپای غربی داشتید کم بوده براتون که خود رو به خطر بیافکنید. چون مسئله جنگ مسئله نیست که حلوا پخش کنن و شیرینی پخش کنن، بالاخره نظامی ها کشته میشن، سربازان از بین میرن، به خاک کوکون کشیده میشن. چرا از اون طرف دنیا شما بیاید سربازا رو بکشید، لشکرکشی بکنید، بیاید لهستان رو بگیرید؟ این نیست مگر اینکه خداوند شما رو تأیید کرده و خداوند شما رو فرستاده اینجا که وضع ناهنجار ما بچه بچه ها و نوه های یوسف رو ببینید که در زندان اینجا گرفتار هستیم زیر شکنجه افراد حاکم جبار و ستمگر قرار گرفتیم. هر روز برای ما یک دستور تازه میارن، خوانین ما رو به عنوان رعیت خود مثل حیوان با ایمون رفتار میکنن، شلاق میزنن، خونیمون میکنن و از بینمون میبرن. و خداوند این همه پیش برد و پیشرفت به شما داده که بتونید غیر طبیعی جلو برید و به اینجا بیاید، این همه قضایا رو شما ببینید و ما رو از چنگال ظلم و تعدی و جور نجات بدید. همانطوری که رئیس ساقیان اومد تو زندان به این خاطر بوده که اون زندانی معصوم و بیگناه یوسف رو آزاد بکنه، خداوندم شما را فرشته کرده که بیاید اینجا برای اینکه ما را از تساوی حقوق و از مزایای انسانی و زندگی کردن بهره بدید و لطف و عنایت بکنید. من براتون فقط یک نمونه رو نقل میکنم. رابین بنیامین دیسکین دنباله سخن رو پشت تریبون، در حالی که ناپلئون بناپارت، تمام سران لشکری و کشوری و درباری ها حضور دارن، اسقف ها، کشیش ها همه نشستن، سنبنبک دارن گوش میدن. میگه گوش کنید، یکی از قضایا رو من براتون بازگو کنم. در یکی از دیارها در همین لهستان یکی از خوانین، خب یهودی ها رعیت او بودن، زمینش رو زراعت میکردن، خدمت میکردن و کرایه میدادن و زندگی روزمره دنبال میکردن. روزی از روزها این خان، این حاکم، پس از اینکه میره تفریحاتش میکنه، شب نشینیش میکنه، مست میکنه و به اصطلاح شادمان و مسرور برمیگرده با خانمش خونه، میره که بخوابه، خواب از چشماش ربوده میشه. برای اینکه تفریح و سرگرمی داشته باشه به گارد مخصوصش میگه یا گالسکی رو ببند بریم پیش این یهودیایی که در منطقه ما دارن کار میکنن، رو زمینهای ما، دوباغهای ما دارن کار میکنن، یک کمی تفریح بکنیم، یک کمی استراحت بکنیم و ما بتونیم کیف بکنیم، شب رو خوش بگذرونیم. خب گالسکی رو میبندن و حاکم جبار خوشگذران میشینه توش با خانمش، میخوان برن تفریح بکنن با شکنجه و نگران کردن رعیت ها و یهودی هایی که زیر چتر اونها بودن. موقعی که میان در اولین خونه یهودی رو میکوبن، اون گارد صحبت میکنه، اون نوکری که همراهشون بوده، که بله نمیدونی عالی جناب حاکم اومدن تو خونه تو، در رو باز کن، از اونها پذیرایی که باید بکنی انجام بده. اونها نیمه خفته بودن دیگه، نصفه های شب بوده، سراسیمه از خواب بلند میشن و زودی خودشون مرتب میکنن، در رو باز میکنن، تعظیم میکنن و احترام میذارن، احترامی که لازم بوده، عالی جناب حاکم رو، خان رو، دوک رو وارد میکنن، با خانمش صندلی رو میذارن، وسیله میذارن، سفره رو مرتب میکنن و اون چیزی که در اختیار داشتن میارن جلو اونها میذارن. موقعی که این حاکم جبار و زورگو میبینه خوراکی ها هست، میگه من دلم هوای پنیر سوئیسی کرده. این یهودی بیچاره و بدبخت میگه قربان، من نمیدونستم که عالی جناب تشریف میارید اینجا، و الا روی چشمم من برای شما خیلی بهتر از اینها سفره رو پهن میکردم و در خدمت عالی جناب بودم. میگه نه، من پنیر سوئیسی میخوام. میگه پنیر خانگی داریم، پنیر خودمونی داریم، محلی داریم. میگه نه، من پنیر سوئیسی میخوام. به اون گاردش میگه بهش بگو پنیر بده. میگه من پنیر ندارم، من پنیر خانوادگی دارم. شروع میکنه شلاق رو بعد تازیانه و بر کمر ایجلو چشما و بچه هاش وارد بکنه، خون از این میاد بیرون، بچه ها در یک طرف ترسان و هراسان عشق میریزن و میلرزن، نمیدونن چی کار بکنن و اونها کیف میکنن که یه یهودی زیر دست پای اون نوکر و خادم اونها داره تو خون و خاک خودش میغلط. یکی از بچه ها میفرستن که برو به اون همسایه بگو که خان و حاکم داره میاد، پنیر سوئیسی میخواد، که بر سر همسایه یهودیش چنین بلایی که بر سر اومده وارد نشه. پس از اینکه این ضعف رفته و افتاده در سر جای خودش، اینها خونه رو ترک میکنن، میرن به خانه دیگری، رعیت دیگری، نوکر دیگری و خدمتگزار دیگری، میرن در خونه اون رو میزنن. اونم با بدبختی و با هزار ناراحتی رفته بوده از این طرف از اون طرف، پنیر سوئیسی رو مرتب کرده بوده و خان و سفره رو مرتب چیده بوده و دعوت میکنه که حاکم جبار با خانمش تشریف بیارن به فرمان سر سفره. موقعی که میشینه سر سفره میبینه پنیر هست و هم سفره رو رنگین کردن و مرتب کردن، میگه من دلم هوای شراب توکیو کرده. گفته قربان، من نمیدونستم که شما تشریف میارید، من حاضر هستم که شراب خودمون تقدیمتون بکنم هر مقدار که میخواید، من جانم فدای شما، نمیدونستم، چون اگر فرموده بودید هر طور بود من شراب رو مرتب بکردم. میگه نه من هوای شراب توکیه دارم. به گاردش، به نوکرش میگه بهش بگو من این رو میخوام، برام تهیه بکن. میگه من ندارم. شروع میکنه بزنه با سیلی، با لگد جلوی خانوادهش او رو میزنه، ضرب و شتمش میکنه و خونینش میکنه. اون عشق میریزه و گریه میکنه، میگه من گناهی ندارم، خانه بزرگ، حاکم بزرگ، من نمیدونستم شما تشریف میاری. اونا قهقه میخندن، کیف میکنن که زیر دست پای نوکرشون داره شلاق و تازیانه میخوره. باز از این خونه یکی از بچه ها رو میفرسن به خانه سومی که به اون بگن که بله شراب توکیویی میخواد و پنیر سوئیسی میخواد، براش تدارک ببیر و الا تو را زیر تازیانه از بین میبره. بالاخره خونه رو ول میکنن و میرن بیرون. میرن تا اینکه درب سوم رعیتشون رو میزنن. موقعی که سومین خونه رو میزنن، صاحب خونه یهودی میاد بیرون، مقدم اینها رو گرامی میداره، میگه بفرمایید تو، عالی جناب و همسر عالی مقامتون. میاردشون سر سفره، سفره رو خالی خالی هست، هیچ چیز سر سفره نیست. خان میگه تو که چیزی تهیه داره ما ندیدی؟ گفته قربان من عرضی دارم. گفته بگو چی میخوای بگی؟ گفته قربان من هر چیزی که سر سفره می آوردم شما بهانه می گرفتی. من باید بود خودم آماده بکنم برای اینکه تازیانه ها و شلاق های شما همچنان بر پیکر خودم تقبل بکنم. من بهترین سفره‌ای که برای شما آماده کردم بدون دلیل و بدون بهانه، بدون اینکه شما بخواید تهمتی به من بزنید و یا بهانه ای از من بگیرید، وجودم در اختیار شماست، حاضر هستم بزنید، خونین بکنید، خانوادم رو خونی بکنید. این بهترین سفره‌ای که من برای شما تدارک دیدم و آماده کردم. موقعی که با جسارت و با شجاعت و شهامت این یهودی سوم با هوشیاری چنین داره صحبت میکنه، اون حاکم جبار و اون خان بیرم و قسی القلب خود سرفکنده میشه، متوجه میشه که کار نازیبایی داشته میکرده، سرفکنده خونه رو ول میکنه و میره بیرون. هراف بنیامین دیسکین به ناپلئون بناپارت میگه این یه نمونه از خروار بود، یک مشتی از خروار بود. هزاران هزار بدبختی ها و فلاکت ها بر پیکر ما یهودی ها در این کشور لهستان وارد میکنن و ما از تساوی حقوق که بی بهره هستیم، حتی از زندگی اولیه انسانی نیز ما عاجز هستیم و نداریم. توجه داشته باشید که خداوند شما را برای همین اینجا فرستاده. چرا خداوند شما را اینجا فرستاده؟ به خاطر اینکه شما این همه دردهای ما را ببینید و به داد ما برسید. چطور در فرانسه شما تساوی حقوق برقرار کردید و همه افراد جامعتون از ابهت و از نعمت و موهبت زندگی برخورداری دارن و میتونن نفس بکشن، میتونن به صورت احترام آمیز و به صورت مؤدبانه زندگی انسانی رو دنبال بکنن. خداوند شما را این همه را فرستاده و این همه فتوحات و تصرفات را نصیب شما کرده و خلاف طبیعت شما را کشنده اینجا و همه را توفیق بهتون داده، جز این نیست که شما این همه ناراحتی ها و نگرانی ها و فشار ها و شکنجه ها رو که بر پیکر ما یهودی ها وارد میشه ببینید و بشنوید، بیاید بیاری ما و ما را از این سیاهچال و از این زندان نجات بدید. همانطوری که خداوند رئیس ساقیان را فرستاد تو زندان که ببینه و مشاهده بکنه برای آزادی یوسف، خداوند شما را فرستاده اینجا و این قدرت رو به شما بی خود نداده، این رسالت و این مأموریت بزرگ و شگرف رو به عهده شما گذاشته که ما ستم دیدگان و مظلومین رو از دست اینها نجات بدید. ناپلئون بناپارت ببینه سخنانی بسیار عمیق و بسیار باثبات و مهم گفته که خداوند او رو این همه نعمت تصرف و جهانگیری بهش داده، از اروپای غربی اومده، اروپای شرقی و لهستان و امثال اینها رو همه زیر نگین خودش قرار داده برای اینکه بدبخت ها رو دریابه و افرادی که زیر دست هستن و حقوقشون زیر پا له میشه، اونها رو نعمت آزادی که خداوند نصیب جهانیان کرده، اونم فرشته نجات بشه برای اونها. قول بده که من دستور میدم که قوانین حکام حق ندارن چنین احکامی درباره اقلیت های یهودی مقرر کنن. از امروز به بعد مثل فرانسه همه آحاد جامعه از حقوق مساوی برخوردار هستند و در نتیجه پادشاه با خوشنودی و برای آزادی ملت اسرائیل دستوراتی صادر میکنه و بدین وسیله برای ملت اسرائیل فرشته نجات فراهم میشه. یک نکته دیگر هست که ما در این قسمت توضیح بدیم. اگر نگاه کنیم دو تا خواب رئیس ساقیا و رئیس نانواها تقریبا مشابه به هم هم. اون میبینه سه تا شاخه درخت رز رو میبینه، اونم میبینه سه سبد نون سفیده، تقریبا با هم دیگه است. ولی میبینیم که یوسف برای اون تعبیری میکنه که شایسته بازگشته، ولی برای رئیس نانواها تعبیری میکنه که سرش به سر دار آویخته میشه. میپرسم که چرا این کار کرده؟ از روی کجا؟ درسته از جانب خداوند بهش این فهم و این درایت رو داده که این تعبیر رو بکنه، اما از خود قضیه چگونه میتونیم این فضیلت و حکمت رو داشته باشیم و درک بکنیم؟ تعریف میکنن که در زمان قدیم یک نقاشی بوده، یک صورتگری بوده که یه تابلوی بسیار بسیار زیبایی رو ترسیم کرده بوده و این طوری نقشه کشیده بوده و این نقاشی کرده بوده که یک فردی یک سبد میوهی روی دوشش هست، آنچنان این میوه ها زنده بوده و این نقشه که کشیده بوده، صورتی که کشیده بوده، آنچنان خوب بوده که حتی پرندگان به تصور اینکه این میوه است میمدن و حمله میکردن به این تابلو، اینطور زنده و گویا بوده. پادشاه اعلام میکنه که هر کس بیاد و از این تابلو ایراد بگیره جایزه بسیار نفیسی عایدش میشه. هر کس که میاد میبینه واقعا این منظره هایی که کشیده شده، این صورت هایی که کشیده شده، این میوه هایی که کشیده شده، این آدمی که کشیده شده، همش خیلی زیبا و قشنگه، نمیتونن عیبی پیدا بکنن. یک فرد باهوشی میاد و به پادشاه میگه پادشاه سلامت باد، من عیب این رو در ترسیم اون آدم میبینم. چرا؟ گفت این آدم ضعف داره. گفت یعنی چه؟ گفت ببینید میوه ها خیلی قشنگه، میوه ها طوری کشیده شده که به صورت طبیعی مثل این که میوه است، واقعا این عکس نیست، این نقشه نیست، این ترسیم نیست، تصویر نیست، بلکه واقعا خیال میکنه این سیبه، این گلابیه، این انگوره و همینطور که میوه ها میان و پرندگان میخوان بخورن، اینطور جالبه. اما آدمه درست نکشیده. گفت چرا نکشیده؟ گفت اگر که این آدمه واقعا انسانی بود که در منظر شکل آدم داشت، هرگز پرندگان جرأت نمیکردن به سوی او بیان، چون ما مترسک میذاریم توی صحرا، پرندگان میترسن و نمیان. اگر این عکس آدم هم واقعی بود و خوب بود، هرگز پرندگان حمله نمی کردن و نمی اومدن که بیان اونجا و میوه ها رو از روی سبدی که روی دوششه بردارن و بخورن و این عیبشه. پادشاه میگه راست میگه، حق به توه و جایزه نصیب تو میشه. به فرمان یوسف هم همین رو در خوابی که رئیس نانواها دیده بود گفت که بله من سبدهای نون سفید رو سرم، پرندگان میان از روی سرم میخورن. اگر این نشانه زنده بودن رئیس نانواها بود، چطور پرندگان جرأت میکنن بیان از روی سرش اون نونها رو بردارن برن؟ از اینجا یوسف متوجه شد که این نشانه خاموش بودن و مردن رئیس نانواها است، یعنی این مجسمه بیش نیست، بنابراین پرندگان از اون نمی ترسن و میان اون نونهای سفید رو از سرش بر می دارن و منقار می زنن و چنگ می زنن می خورن. از اینجا فهمید که اون رئیس نونواها مرده حساب می شه و همین تعبیر می کنه که او بر سر دار می افکنن و رئیس ساقی ها رو همونطوری که می دونیم بر بسط خودش بر می گردونن و بدین وسیله برای یوسف صدیق وسیله خیر و نجات هشم میفرسه. اگر که این خودش صحبتی نکرده بود و از او خواهش نکرده بود، باز ممکن بود که زودتر مسئله زندانی و بازداشتش به پایان برسه و آزادی و در نتیجه رسیدن به اون جایی که هشم در نظر گرفته بود به سرعت هرچی بیشتر نائل میشد. امیدواریم که خداوند دیده بصیرت همه ما باز بکنه، خداوند همه افرادی که زیر دست هستن و در گرفتاری و تنگنا هستن خودش فرشته نجات رو بفرسته، اونها رو از فشار و از تنگنا نجات بده و همه ملت اسرائیل رو که پراکنده و پخش هستن قریب بیش از 19 قرن در اکناف و اقصا نقاط دنیا هستن. و البته سوال میکنن که چرا یوسف باید بوده در زندان باشه؟ باید بدونیم که کسانی که در صدر قرار میگیرن چون خودشون در ناز و نعمت هستن، اگر که مشکلات و معضلات طبقه پایین رو ندونن و افرادی که در زندانها هستن و تنبیه میشن، مجازات میشن، خودشون مزه رو نششیده باشن، تو دل دردمندان نمیدونن. هشم خواسته بود که یوسف بیفته تو زندان و این یک آموزشگاهی بود، یک دانشگاهی بود که بدونه که بر سر ضعیف ها و بر سر افراد زیر دست چی ها میشه، چه بی‌عدالتی هایی در کشور ممکنه که پیش بیاد، خود شاهد و ناظر باشه که موقعی که به صدارت میرسه و صدر اعظم میشه و عزیز مصر میشه بدونه که عدالت رو پیاده بکنه و اجازه نداره حق افرادی که ضعیف هستن و نحیف هستن و پشتیبان ندارن اون از بین بره. این یکی از حکمت‌های خداوند بوده که یوسف بره و این نکته ها رو یاد بگیره و در نتیجه بتونه اون صادق باشه و درست باشه و حاکم خوبی برای جامعه باشه و در نتیجه رسالت اصلی خودش رو بتونه درست ایفا بکنه.
Amen. یک صدا دم صدا تو با حقداری اگه غم بخوری حقداری بگی چرا بخوری تو دل خودت غم را دادی
همه یک صدا گم زده تو با